الرحمن الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبیه ششم، استنبیهات بحث معاطات طور مرحوم شیخ تحت عنوان ملزمات معاطات بنابر قول به جواز معاطات مطرح میکنه. چه چیزهایی سبب میشه که عقد معاطات بنابر اینکه عقد جائزی است لازم بشه؟ مثلا طرف عین، تصرف در عین. این بحث همچنان که از عنوانش ظاهره مبتنی است بر اینکه معاطات را جائز بدانیم. اگر همین معاطات را عقد لازم دانستیم، بحثی از ملزمات در کار نخواهد، زیرا بنابر لزوم معاطات و اینکه بیع معاطاتی مانند بیع عقدی و معامله معاطاتی مانند معامله با ایجاب و قبول لفظی لازم است، خب دیگه بحث از ملزمات موضوع نداره. پس بحث از وجود ملزمی در صورتی میاد که عقد و معاطات جائز باشه، بحث کنیم که آیا این جواز تا چه حده و به چه چیزی رفع میشه این جواز و بدل به لزوم میشه. جواز هم بنابر آنچه که گذشت، جواز معاطات به دو معنا بود و به دو شکل تصور داشت. معنای اول جواز معاطات به معنای این که معاطات ملک متزلزل و جائزی را اقتضا داره، یعنی به عقد معاطات مثلا بیع معاطات تملک و تملک انجام میگیره، ولی ملکیت طرفین ملکیت متزلزل است. مسلک ملک متزلزل، این یه معنا بود از برای جواز معاطات. معنای دوم از برای جواز معاطات، تصویر دوم از برای جواز، مسلک اباحه بود. به این معنا که معاطات اصلا ملکاور نبود، قائل به ملکیت معاطات نمی شدیم، بلکه مال باقیش بر ملک مالک اولیش قبل از معاطات. معاطات سبب جواز تصرف می شد، اباحه تصرف بود در قبض و معوض بدون حصول ملکی. این هم تصویر دوم از برای جواز، معنای دوم از برای جواز معاطات. بحث از ملزمات معاطات بنابر هر دو تصور و هر دو معنا در جواز معاطات بهرن باز میشه. بنابر جواز به معنای ملک متزلزل، چه چیز ملزمه معاطات، یعنی ملک را ملک لازم میکنه دیگه، قابل برگشت میکنه. بنابر اباحه تصرف که مسلک دوم است، چه ملزمی هست و رافع این اباحه مثلا چیست، یا رافع جواز برگشت چیست. مرحوم شیخ ابتدا در مقام بیان مقتضای اصل که اصل اولی چیست بنابر این دو مسلک، اگر کسی این دو مسلک رو اختیار کرد، که خود مرحوم شیخ مسلک اول رو اختیار کرد در بحث معاطات و رو از باب اجماعات و شهرت ها و امثال اینا، مقتضای اصل چیست بنابر هر کدوم از این دو مسلک، که ما اگر شک کنیم که آیا فلان تصرف یا فلان حادثه فلان امر از ملزمات معاطات هست یا نیست، مقتضای اصل را در اونجا پیاده میکنیم. قهران از این یه بحث کلیست که مقتضای اصل، مقتضای اصل اولی، اصل لفظی، اصل عملی، بنابر هر یک از این دو مسلک در جواز معاطات وقتی که شک میکنیم فلان تلف مثلا یا تصرف متلف یا تصرف متوقف بر یک ملزم هست یا نیست، مقتضای اصل چیه؟ آیا لزوم است یا مقتضای اصل جواز است؟ اینجا ایشون این مطلب رو بیان میکنه که مقتضی اصل اولی برابر قائل به تفصیل میشه، یعنی برابر مسلک اول و بعدای اول در جواز، جواز با آتات، یعنی برابر مسلک ملک متزلزل. مقتضی اصل لزومه، هر جا شک کردی که آیا فلان تصرف یا تلف موجب ارتفاع ملک متزلزل میشه و ملک میشه لازم یا نه، مقتضی اصل لزومه. میفرماید به همون ادله‌ای که گفته شد برای اثبات لزوم در هر عقدی و هر معامله‌ای، یعنی در حقیقتشون میخواد اثبات لزوم کنه بنابر مسلک اول، هم با ادله لفظی هم با دلیل اصل عملی، یعنی اصل اولی هم لفظی و هم عملی را لزوم میدونه. تقریب اصل لفظیش اینه که ایشون تمسک به عمومات و عفو بالعقود میکنه. مثلا یکی از ادله لفظی بر لزوم عفو بالعقود، دلیلی که بهترین دلیل بود در حقیقت عفو بالعقود بود. عفو بالعقود یا اصلا الا ان تكون تجارت لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وابصار اينها، این ادله اطلاقش اقتضا داشت که معاتات از ابتدا لازم باشه، حتی در اون آن اول قبل از اون تصرف یا قبل از اون تلف. ولی اجماعی سیرهی مثلا قائم شد که مورد توسک شیخ شد، شیخ نتوانست از اون اجماع بگذره، برای اینکه معاتات قبل از تلف دعین علی الاقل مثلا جواز فسخ درش هست، ملکش ملک متزلزل لازم نیست. خب این در حقیقت برگشته به چی میکنه؟ برگشته به این میکنه که ما یه عام فوقانی داریم، اقتضای لزوم داره در این معامله از اول تا آخر، بعد یه مخصص لبی براش داریم، اجماع سیره مسئله از شهرت فقها ها مشهور فقها ها، برای این که این عقد عقد جایزه. خب این مخصص چونه؟ مخصص لبی، قهران بر مقدار متیقنش باید اختصار کرد، اجماع و قدر متیقنش جاییست که هنوز مثلا تلف نشده باشه یا هنوز تصرف متلفی نشده باشه یا تصرف متوقف بر ملکی مثلا نشده باشه، هر چیزی رو که احتمال بدیم اونجا دیگه مشمول قدر متیقن و معقد اجماع و سیر نشد، مقتضی اصل تمسک به عموم فوقانی است که میگه العقد یجب الوفا به فی کل آن فی کل زمان. پس برجع قهرت عموم عفو العقود یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال این مثل میشه صغرای اون کبرایی که در اصول خوندید، که اگر یک عام فوقانی داشتید و یه مخصص لبی یا لفظیه که مخصص مجمل بود، مخصص لبی قدر متیقن، قدر متیقنش غیر اونجا بود، به مقدار قدر متیقن تخصیص میکنه و رفعیت میشه از عموم، اما عدای قدر متیقن حجت عام است، عموم عام است و او اقتضا میکنه قهران لزوم را، اینجا عموم عام اقتضا میکنه لزوم را. این تقریب اصل اولی لفظی بنابر اینکه معاتات ملک متزلزل بیان. تقریب اصل عملی چجوریه در کلام ایشون؟ تصریحی به این نشده، ولی از تعبیر اینکه تلک الوجوه الثمانیه المتقدمه للزوم همه اینجا هست، معلوم میشه ایشون اصل عملی را میبینه اینجا هست، چون تعبیرشون اینه بناء علی الملک المتزلزل مقتضى الاصل الاولی اللزوم بالوجوه الثمانیه، یکی از اون وجوه ثمانیه استصحاب بود که اصل عملی بود، استصحاب بقای ملک. یکی از وجوه اثبات لزوم اینه که ما اگر شک کردیم یه جایی به قوله فسخته و رجعته، آیا فسخ میشه عقد یا فسخ نمیشه، ملکیت زائل میشه ملکیت مشتری و بایع و برمیگرده به ملک مالک اولش یا نه، میگیم حالت قبل از فسخش فسختش ملکیت بود، استصحاب بگه ملکیت باقی است و این لازمش لزومه، لازمش عدم تأثیر فسخ، استصحاب بقاء ملک متعاملین، یعنی ملک من انتقل الیه المال. خب این اصلا اینجا مجرا داره، چرا؟ چون فرض اینه که معاتات ملکاوره، یعنی به عقد معاتات مال منتقل شده از بایع به مشتری، از مشتری به بایع، عوضین منتقل شده، اما این ملک ملکیت متزلزل بوده. اگر شک کنید که این تزلزلش تا این زمانه، تا زمان قبل از تصرفه یا بعد از تصرفه، هنوز تزلزل هست، هنوز میشه فسخ کرد. اینجا مقتضای اصل اگر اون استصحاب قبول کردیم اینه که فسخ برابری مثل جای سایر موارد. اگر استصحاب را دلیل بر لزوم گرفتیم، یعنی گفتیم قبل از فسخ تو ملک مشتری بوده بر این مال، نمیدونیم به فسخ تو ملکیتش رفع میشه به قول بایع، فسخ تو ملکیتش برگشته به بایع یا نه، استصحاب میگه بر نگشته، اونجا همین استصحاب جاری است. پس استصحاب بقاء ملک، ملک متبایعین بر خودش، بله خب این اشکالی است برای این استصحاب، این اشکالی است که اونجا تو بحث خیارات هم ذکر کرده، در بحث قبلا هم گذشت که استصحاب ملک آیا میشه اثبات لزوم کرد باش. این اشکال مخصوص به اینجا نیست، هر جای دیگه هست. این معناش اینه هیچ جا به استصحاب بقاء ملک ما نمیتونیم اثبات لزوم کنیم، اشکال مخصوص به اینجا نیست، این اشکالی است در اصل این است. پس کسی که این استصحاب رو قبول کرد به این معنا که به استصحاب تونست، به اصل عملی تونست اثبات لزوم کنه، ولو از باب اینکه استصحاب جواز، این بحث اونجا میاد در بحث خیارات ایشون متعرض میشه تفصیلا، قبلا ما اشاره کردیم که اونجا بحث تفصیلیش میاد که آیا به اصل عملی میشه اثبات لزوم کرد یا نمیشه اثبات لزوم کرد. کسانی که قائلا میگن که به اصل عملی میشه اثبات لزوم کرد، تقریبشون استصحاب بقاء ملک قبل از فسخه، قبل از فسخ توست. یکی از اشکالاتی که برای این تقریب وارده و ایشون در بحث خیارات این اشکال ذکر میکنه اینه که کسی میگه این استصحاب محکوم استصحاب دیگری است، استصحاب جواز محکوم استصحاب جوازه، مثلا چون قبل از فسخ تو، قبل از تحقق این شیئی که سبب شک شده، عقد جائز بود یقینا. حالا که این امر آمد مثل تصرف، نمیدونم آیا اون جواز رفع شد یا نه، استصحاب بقاء جواز میکنیم، استصحاب بقاء خیار میکنیم، اگر جواز جواز خیاری و حقی بود که، و این استصحاب مثلا مقدمه یا معارضه با اون استصحاب. بالاخره این اشکالیست در اصل این استصحاب، بنابراین که این استصحاب ملک جاریست فی نفسه، یعنی میشه با اصل، با استصحاب و اصل عملی اثبات لزوم کرد در موارد شک که در لزوم و بقا و عدم لزوم. خب این استصحاب اینجا هم جاریست، میگیم اینجا هم اصل بقا ملک متبایعینه، پس فسخته مؤثر نبوده، پس عقد لازمه. یا مثلا استصحاب بقاء عقد، یه تقریب دیگر هم داشت اونجا اشاره کردیم، استصحاب بقاء عقد، نمیدونیم به قوله فسخته عقد منفسخ شد یا هنوز عقد باقی است، چون فسخ رافع عقد است در حقیقت و به تبع رافع ملک است، نتیجه انحلال عقد ارتفاع ملک. این از آثار مثلا استصحاب بقاء عقد رو میکنیم، چه استصحاب بقاء ملک باشه چه استصحاب بقاء عقد باشه، بالاخره این استصحاب اونجایی که قائل شدیم به جریانش فی نفسه و عدم حکومت استصحاب دیگری بر او، استصحاب جواز بر او، اینجا هم قهره این را هم قائل میشیم. این هم تقریب اصل عملی بر اثبات لزوم. بنابر شق دوم جواب، معنای دوم جواز، که جواز به معنای جواز معاطات به معنای اباحه باشه، ایشون میفرماید بنابر این اصل، اصل اولی برعکس اقتضای جواز رو داره نه اقتضای لزوم. اینجا دو تا اصل ذکر کرده، یه اصل لفظی یه اصل عملی. اصل لفظی ایشون که بهش توسط اینجا دیگه تصریح کرده، بهش توسط کردن عموم الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون میگن الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا داره که مالک این مال هر لحظه ای که بخواد میتونه این مال برگردونه به خودش، چون برابر که معاطات اباحه آور باشه نه ملک، این مال باقیست بر ملک مالک اولیش. آنچه که به اباحه ثابت شده به اجماع یا به هر دلیلی به سیره، اینه که اون دیگری میتونه تصرف کنه، اباحه تصرف شده اون ملک از ملک مالک بر نگشته. خب این اباحه تصرف اباحه‌ای بوده که مالکش میتونسته پس بگیره مال را، ولو به دادن مال دیگری که دست در دستشه، ولو به این شرط، حق پس گرفتن داشته، یعنی این تسلط رو داشته بر مال خودش که به دادن اون چه که دست خودش از مال دیگری پس بگیره مال خودش از دیگری. خب پس این مالکیت مالک اول محفوظ، سلطنتش بر این مال هم محفوظ. الناس و مسلط و الاموال اقتضا داره این تسلط بر همه آنات هست، آن بعدم هست، بعد از تصرف مثلا این بازم این هست. پس بنابراین به الناس و مسلطون علی اموالهم ایشون تمسک میکنه به اطلاق الناس و مسلطون علی اموالهم برای اثبات اینکه سلطنت بر مال ارجاع مال خودش، ولو ارجاع مشروط به دادن مال دیگری یا بدل مال دیگری، سلطنت بر استرجاع مال خودش، این سلطنت که از اول هم بوده حالا هم هست به اطلاق الناس و مسلطون علی اموالهم، به اطلاق لفظی است، این اصل لفظی برای اثبات جواز برابر اباحه. عکس میشه دیگه، اینجا به عفو العقود نمیشه تمسک کرد چون در اینجا عقدی نیست، نقل و انتقالی نیست و استصحاب ملک دیگه جا نداره. یا اکل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل جا نداره چون مال اینه، مال دیگری نشده تا اینکه بگیم بدون رضای اون نمیشه برگرده از اون، هنوز باقیست بر ملک مالک اول. یه جواز تصرفی بوده شرعا و اباحه تصرفی بوده و اباحه هم اباحه بوده که با برگردوندن منافات نداشته، ولی برگردوندن مشروط به دادن مال او. این برگردوندن مقتضای الناس و مسلطون علی اموالهم اینه که تا آخر این حق برای مالک هست. این اصل لفظی بنابر جواز به معنای دوم که اقتضا داره ده یعنی بدون یعنی معناش اینه این مال از قبل از اینکه این تصرف واقع بشه مال این بوده، بدون رضاش از مال از ملکیتش رفته بیرون. اینم خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. مقتضای اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم یکیش اینه که بقاءن مال انسان بدون رضای او ازش بیرون نره. اگر بخواد بیرون بره از ملکش نیاز به رضای او داره، اذن او داره. اینم خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. پس به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم هم ارتفاع ملکش رو رفع میکنیم بقاعد بدون رضاش و بدون این قبلا گذشت که سلطنت این رو هم اقتضا داره که مال بدون رضای دیگری نه تصرف بشه نه منتقل بشه به دیگری. پس الناس و مسلطون علی اموالهم اقتضا داره در اینجا نفی انتقال این مال از مالک اصلش بدون رضاش به دیگری و ایضا اقتضا داره که بتونه هر وقت بخواد برش گردونه از دست اونم بگیره. نفیه این که ملزم باشه بینه که بذاره در اختیار دیگری و او درش مباح باشه تصرفش، با اینکه این خودش هم نیازش داره و حاضر مال اونم بده در مقابلش. پس بنابراین اطلاق یا عموم به تعبیر شیخ عموم الناس مسلطون علی اموالهم اثبات جواز ارجاع رو میکنه و نفیه خروج از ملک مالکش رو میکنه بدون اذنش بدون رضاش. اینم اصل لفظی مقتضی جواز بنابر اینجا دیگه عفو العقود بی مورد موضوع نداره تا بشه تمسک. اصل عملی که ذکر میکنه ایشون میفرماد استصحاب بقاء سلطنت المالک علی ماله الثابت قبل المعاطات. ایشون میگه قبل از اینکه این آقا معاطات را انجام بده این سلطنت بر مال خودش داشته که مال خودش را برگردونه به مال خودش را بدون رضاش در اختیار کسی قرار نده، در ملک دیگری قرار نگیره این مال. خب این سلطنت، سلطنت مالک بر اینکه مال خودش را بتونه از دیگری بگیره و برگردونه به اصطلاح منع کنه دیگری رو از مال خودش، این نمیدونیم آیا به معاطات این سلطنت منع دیگری از مال خودش این سلطنت از بین رفته یا نرفته. به معاطات خصوصا این سلطنت یقینا از بین نرفته ولو مشروطا، این معنی که این میتونست دیگری را منع کنه از مال خودش و مال خودش را برگردانه به خودش در اختیار خودش بگیره ولو مشروط به این که مال دیگری را بده. حالا که در حقیقت این امر موجب محتمل ملزمیه واقع شد که عبارت بشه از تصرف مثلا یا تلف احد العینین یا کل العینین، نمیدونیم این سلطنت از بین رفت یا این سلطنت هنوز هستش و استصحاب میکنیم بقای این سلطنت. استصحاب بقای سلطنت مال، مالک بر مال خودش، این سلطنتی که قبل از معاتات هم بوده، ایشون قیدش زده به قبل المعاتات. این قید رو ممکنه کسی بگه لازم نداریم در اینجا، این سلطنت قبل از اون تصرف بوده نه قبل از معاتات، فقط قبل از تصرف عین این سلطنت بوده، فقط مشروط بوده این سلطنت. سلطنتی که در اینجا بوده یک سلطنت مشروطی بوده، مشروط به دادن مال خودش، مشروط به دادن این مال، این سلطنت رو داشته این آقا. خب این سلطنت رو حالا هم استصحاب میکنیم، این سلطنت اینجوری نیست که قبل از معاتات باشه. چون چرا قید قبل از معاتات رو آورد؟ شاید علت این که این قید قبل از معاتات رو ایشون آورد اینه که سلطنتی که در زمان اباحه شرعیه بوده بر ارجاع، یک سلطنت مشروطه بوده، سلطنتی بوده مشروط به دادن مال دیگری که در دست اینه. احتمال میدیم این سلطنت مشروط بوده، چون بنابر فرض احتمال ملزمیت احتمال میدیم که این سلطنت سلطنت مشروط بوده به عدم تصرف هم یا به عدم تلف احد العینه اشاره میکنه. این استصحاب اینجا حالت سابقش موضوعش محفوظ نیست. اگر بخوایم حالت سابقه قبل از تصرف رو ملاحظه کنیم، چون احتمال میدیم اون سلطنتی که بوده در حال قبل از تصرف سلطنتی بوده که موضوعش عبارت بوده مثلا از جواز ارجاعی که تصرفی نشده باشه، قید عدم تصرف شاید در موضوعش عقد شده باشه. چون فرض اینه که ما احتمال میدیم تصرف رافع جواز باشه و ملزم باشه، و برای این که رافع جواز باشه و ملزم باشه اینی که این اون تصر اون جواز ارجاعی که بوده جواز مقید بوده به موضوع عدم مال غیر متصرفون فیه، حالا این مال متصرفون فیه شده، پس موضوع مثلا محفوظ نیست. موضوع اون جواز رجوع و ارجاع، ارجاع مال غیر متصرفون فیه بوده. اون جوازی را که جواز رجوعی را که متیقن است، جواز رجوع مال غیر متصرفون فیه، اما حالا چون مال متصرفون فیه دیگه نمیشه استصحاب کرد اون جواز را، جواز ارجاع را. اون جواز ارجاع و استرجاع و اون سلطنت سلطنتی بوده که در موضوعش عقد شده علم تصرف، حالا این موضوع محرز نیست. میشه از موارد شک استصحاب در موارد شک در بقای موضوع، احراز بقای موضوع نشده مثلا، این حیثیت یا حیثیت تقییدی است. بخلاف اون سلطنتی که ثابت است قبل از عقد معاتات، قبل از عقد معاتات این سلطنت مطلق بر مال خودش داره و موضوعش هم مال خودش بوده بلا ای قید او شرط. شک میکنیم که آیا عقد معاتات که انجام میگیره بنابر اباحه مطلقا این سلطنت رو از بین میبره، یا مطلقا شک میکنیم که آیا عقد معاتات وقتی انجام میگیره این سلطنت را در فرض تحقق و تصرف از بین میبره یا نمیبره. میگیم قبل از عقد معاتات یقینا از بین نرفته بود، اون سلطنت بوده، دیگری تصرف هم بکنه در مال، مالک حق داره مال خودش برگردونه. نمیدونیم عقد معاتات وقتی انجام گرفت این از این اموری است که مشروط با فرض تحقق و تصرف اون سلطنت دیگه رفع میشه یا رفع نمیشه، اون سلطنت استصحاب میکنه دیگه. اینجا شبهه عدم انحفاظ موضوع، وحدت موضوع و تبدل موضوع نمیاد، چون سلطنت قبل از معاتات سلطنت مطلقه بود و مقید به عدم تصرف دیگری نبود. با تصرف دیگری هم قبل از معاتات مالک میتونست مالش از دیگری پس بگیره، سلطنت مطلق داشت. شک میکنیم که آیا با طرو معاتات این سلطنت با فرض تحقق تصرف از دیگری رفع میشه یا رفع نمیشه. میگیم اصل نیک رفع نمیشه.
بعد از تصرف مثلا ضامن نمیشه،
اون بحث دیگری است، زمان آدم زمان رفت میاد. اون بعد شیخ در بحث تلف، زمان فرضش فرض تلفه، اون فرض تلف نه فرض تصرف کردی، او در تلف باز ایشون حرف میزنه خواهد آمد. اینجا صحبت سر اصل اولی است، فرض کنید مال محفوظه، هر دو مال هم محفوظه، تلفی در کار تصرف هست، احدهما تصرف کرده در مال یا کلاهما تصرف کرده در مال، نمیدونیم تصرف ملزمه یا ملزم نیست و در تصرف زمانی هم نیست، چون فرض بر اینه که اباحه بوده و مال هم محفوظه. بحث زمان مربوط به تلف بالخصوص، در خصوص ملزم تلف میاد. اون اینجا ایشون این استصحاب اونجا معارضه با یه استصحاب دیگه هم میکنه و جواب میده که خواهد آمد. حالا اینجا بحث در جایی است که فرضاً از نظر زمان اشکالی نداریم و مالی تلف نشده تا اینکه ببینیم کی ضامن ضامن هست یا نیست، هر دو مال محفوظن. میگیم این دو نفر قبل از معاطات اگر تصرف واقع میشد مانع از سلطنت اینها نبود، یعنی سلطنتشون قبل از معاطات مطلق بود بر این مال، سلطنت مطلق هر دو داشتن بر مال خودشون که مال خودشون رو پس بگیرن از دست دیگری اگر تصرفی هم کرده باشه. من اگر یه مالی داشتم دیگری غصب کرد یا اذن دادم عاریه دادم تصرف کرد، بازم میتونم پس بگیرم، تصرف اون مال از سلطنت من بر مال خودم نیست. پس سلطنت قبل از معاطات سلطنت مطلقه بوده و موضوعش عدم تصرف دیگری درش عکس نشده بود، موضوعش تمام موضوعش مال بوده، این مالم بوده. خب نمیدونم با طرق معاطات من این مال و معاطات هم مالیت رو از بین نمیبره، هنوز مال ملک منه، نمیدونم آیا با طرق معاطات اگر تصرفی واقع شد از اون طرفی که تعاطی شده باش، این تصرف رافع اون سلطنت هست یا رافع اون سلطنت نیست. استصحاب میگه این اون سلطنت هنوز باقی است برای این مکلف، پس بنابراین بعد از تصرف بعد از معاطات باز هم اون سلطنت داره، یعنی میتونه مال خودش پس بگیره. این اشکال استصحاب، اشکال عدم انحفاظ موضوع دیگه بر این استصحاب وارد نیست. علت این که برهم شیخ قید زده گفته استصحاب بقاء سلطنت المالک علی ماله الثابت قبل المعاطات اینه، با اینکه خب جواز تصرف، جواز استرجاع بنابراین که عقد جائزه بنابر اباحه بعد از معاطات هم بوده، چرا رفت به حالت قبل از معاطات و حالت بعد از معاطات که حالت سابقه متصل به زمان شک حالت بعد از معاطات نه قبل از معاطات، چرا استصحاب اینجوری چپکیشون پیاده کرد و رفت سر استصحاب قبل از معاطات، با اینکه یک حالت سابقه متصل به زمان شک هست و اون حالت سابقه بعد از معاطات، چون بعد از معاطات هم جایز بوده برش رجوع، چرا به او توسک نمی کنه؟ چون توسک به او درجه شبهه‌ای داره، شبهه اینکه این استصحاب بقای جواز رجوع، چون جوازی که ثابت شده برای معاطات، جواز رجوعی که ثابت شده برای معاطات محتمل است که درش عقد شده باشه عدم تصرف، استصحاب این جواز بعد از فرض وقوع تصرف استصحاب بقای، استصحاب حکمی است که شک در احراز موضوعش نشده. بنابراین که بگیم احتمال بدیم جواز تصرف احد الطرفین مغیر موضوع باشه، یعنی از قیود موضوع جواز تصرف، جواز استرجاع و رجوع باشه و از قیود، از حیثیات تقییدیه به اصطلاح باشه که موضوع رو عوض بکنه عرفا، این شبه در اونجا هست، این شبه در استصحابی که ایشون میگه دیگه نیست. سلطنت قبلی مقید نبوده،
سلطنت قبلی ما احتمال بدیم که اون سلطنت قبلی مقید باشه به
اون سلطنت قبلی، سلطنت قبلی ایشون میگه موضوعش ذات ماله، غیر از مال موضوع دیگه نداشته، انسان بر مال خودش مسلطه، سلطنت مطلق. اون سلطنت قبل از معاطات سلطنتی است که موضوعش ماله و هیچ قیدی نداره مگر رضای خودش، الناس مسلطون علی اموال مگر چیزی که خودش بخواد به دیگری بده، قیدش تا آخر هست، این سلطنت همیشه هست، مقتضای اطلاق لفظی همه وقت هست که همون اطلاق لفظی بود ایشون توسط کرد، جایی هم شک کنیم مقتضای استصحاب اینه که این هستش، مگر دلیل قائم بشه برای اینکه این نیستش، تا دلیلی قائم نشه برای اینکه این نیستش، این سلطنت چون موضوعش مال انسانه، تمام موضوعش ماله، هیچ قید دیگه‌ای در موضوعش عکس نشده دیگه، این سلطنت استصحابش جاریه، هر وقت شک بکنیم شک در حقیقت در یک قیدی است اضافه، شک در یک حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدی، چون ظاهر اون دلیل اینه که موضوعش مال انسان وقتی یه مالی داشت کلن بر مال خودش مسلط رسد.
دلیل قائل شده در خود نفسی که ما قرض داریم به این اون سلطنت رفت میشه، اما در مثل معاملات به چنین اومدن چنین تصرف احتمال که میدید.
خیلی خوب،
و الان ایشون در اونجا بونی که باعث موضوع احراز نشه احتمال
به عبارت اون خواهش اینو بخواهم بگه، بخواهم بگه شما ما یک سلطنتی رو داریم موضوعش ماله، یه جواز فسخی رو داریم که از که در حقیقت شعبه ای از شعبه سلطنت انسان بر مال خودشه، در این غیر از مالیات چیز دیگری دخالت نداره، از هر چه شک کنیم مثل صاحبش جاریست. یک جوازی داریم بعد از معاطات که جواز شرعیست مثل اباحه شرعی، این جواز چون یه جواز دیگری است این ممکنه در موضوعش عقد شده باشه، تا عدم تصرف به نحو قیدیت این استصحاب نمیتونیم بکنیم. پس شما اگر ناظرید به استصحاب جوازی که بعد از معاطات هست که لازمه اون اباحه هست، چون اباحه معناش اینه که میتونه پس بگیره، این جواز چون یه جواز شرعی است موضوعش ما نمیدونیم چیه، شاید موضوعش جواز عدم جواز تصرف باشه و اذا شک در موضوعش داریم استصحابش جاری نیست. اگر بخواید جوازی را که موضوعش جوازی را که شعبه ای از تسلط انسان بر مال خودش اون استصحاب کن، اون عیبی نداره، اون موضوعش که قبل از معاطات در حقیقت اون سلطنت که این جواز از شؤوناتشه و از شعبشه، اون سلطنت سلطنتی است که قبل از معاطات بوده در حقیقت، ما به معاطات شک میکنیم که آیا این سلطنت قید خورده یا نخورده، استصحاب این قید نخورده، اصل لفظی میگه قید نخورده که عموم الناس مسلطون باشه، اصل لفظی نداشته باشه اصحاب میگه قید نخورده، چون اون سلطنت اون جواز و اون سلطنت موضوعش ذات مال غیر از مال ملک خود انسان چیز دیگری دیگه درش اخذ نشده به حسب فهم عرفی از اون سلطنت. ایش اینو میخواد بگه، میخواد بگه جوازی رو که قبل بعد از معاطات هست چون جواز شرعی است اباحه شرعی است، ممکنه کسی بگه این استصحابش جاری نیست، چنانچه بعد خواهد آمد، چون این یه جوازی است که اساسا شارع جعل کرده، من نمیدونم روش موضوع جعل کرده، به سیره و اجماع و اینا هم ثابت شده، دلیلش هم لبیه، دلیل لفظی درست حسابی هم که نداره که بگیم موضوعش مال انسانه. خوشاد موضوع این جواز شرعی ما معاطاتی که لم یقع تصرفون، اینه بخواه اباحه شرعی ما دام لا تصرفون و الا لا اباحته، شاید اینجوری باشه. پس این جواز شرعی را، اباحه شرعی را و لازمه اباحه شرعی که جواز رجوع، این اگر بخوایم استصحاب کنیم، این چون دلیلش مجمله لبیه امثال اجماع و سیره است، نمیتونیم بفهمیم موضوعش چیه، شاید ابتداعا موضوعش المال الذي لا يقع فيه تصرف من احد الطرف این باشه، و با شک در این استصحاب جاری نیست. ملزه ایشون برداشته استصحاب رو زده به حالت سابقه رو گرفته قبل از معاطات، یعنی میخواسته اون سلطنت رو استصحاب کنه، چون اون سلطنت در این لفظی داره، حالت سابقه هم در این لفظی هم ظاهره در اینه که موضوعش ماله، الناس و مسلطون علی اموالهم املاکهم، ولی از این هم در موضوعش عقد نشده، ولی از اون استصحاب شک در موضوعش نیست، این استصحاب شک در موضوعش هست. اینم تقریب دو سطر عبارت شیخ به تقریب وجه فنی. حالا این مطلب شیخ که به عنوان اصل اولی ایشون مطرح کرد که اصل اولی بنابر مسلک اول در جواز یعنی ملک متزلزل لزوم است، هم لفظا هم عمل استصحاب، یعنی اصل عملی، و اصل عملی بنابر مسلک دوم در جواز یعنی اباحه شرعی جواز است، هم لفظا هم اصل عملی اقتضای جواز رو داره، ولو استصحاب قبل از معاطات، استصحاب سلطنت مالک بر مال خودش. این تفصیلی رو که مرحوم شیخ داده مورد اشکال قرار گرفته از طرف محققین و معلقین بر مکاسب، بعضی ها در شق اول اشکال کردن، بعضی ها در شق دوم اشکال کردن، بعضی کلام ایشون رو در شق اول نادرست دیدن و اشکال کردن، بعضی هم کلام ایشون رو در شق دوم مورد اشکال قرار دادن که میاد انشاءالله. Thank you.